متفاوته و اینم که هی پروژه‌هاشو عوض میکنه در طول تاریخ انقلاب اسلامی، به این معناست که جریان نفوذ مدام شکستی بعد از شکستی رو تجربه میکنه. من خدمتتون عرض بکنم برای این موضوع همین استعاله معنایی، خب نگاه کنید جریان تحریف وارد شد. جریان تحریف چیکار میخواست بکنه؟ تبدیل کردن انقلاب اسلامی به یک شعار توخالی، تبدیل کردن انقلاب اسلامی به یک شعار توخالی، یعنی خونسازی ظرفیت انقلاب مستمر، خونسازی تاثیر نفوذ منطقه‌ای انقلاب و نرمال شدن جمهوری اسلامی. بحثی که اینها تحت عنوان اینکه انقلاب جمهوری اسلامی یک رژیم استثنایی و باید تبدیل بشه به یک رژیم نرمال در عرصه بین المللی. من می‌خواستم پروژه اول رو اینجا به شما برای شما باز بکنم تا حدودی تحت عنوان پروژه در واقع نو مشروطه خواهی. پروژه نو مشروطه خواهی چه کار کرد؟ عرض کردم در قسمت قبلی که جریان نفوذ چیکار می‌کرد. جریان نفوذ یکی این اتفاق و وحدت صفوف بین مسلمین رو تضعیف می‌کرد و یکی سرمایه ایمانی مردم. در پروژه نو مشروطه خواهی دو تا هدف عمده دنبال شد: یک، کاهش قدرت اسلامی، و دو، کاهش قدرت مردمی. جریان غیر انقلابی که من تاکید دارم الان ما دو جریان اصلی داریم، جریان انقلابی و غیر انقلابی، و اون دوگانه های اصلاحات و اصولگرا تقریبا داره به تاریخ میپیونده. جریان غیر انقلابی با طرح شعار نو مشروطه خواهی به دنبال محدودیت قدرت ایمانی مردم و محدودیت قدرت ارتباط اجتماعی مردم بود. دو تا شعار عمده دادن اون موقع جریان غیر انقلابی که معلومه که من دارم از کدوم دوران عرض میکنم، دوران جریان اصلاحاتو دارم عرض میکنم. دو تا شعار عمده دادن: دموکراسی و جامعه مدنی. دموکراسی تالیتل و تضعیف قدرت اسلامی بود و جامعه مدنی تالیتل و تضعیف قدرت مدنی بود. اینم که عرض میکنم شما نگاه کنید، جامعه مدنی که اینها مطرح کردن به معنی سلول بندی اجتماعی، نظامی که قرار بود که ارتباط قوی می بین امت و امامت برقرار بکنه با سلول بندی اجتماعی، تحزب و نه کانال کشی. معنای حزب به معنی واقعی کلمه، اون چیزی که مقام معظم رهبری مراد می کنم، معنی کانال اجتماعی، ایجاد کانال اجتماعی به منظور هدایت آگاهی ها به سمت انقلاب اسلامی، در حالی که تحزب به این معنا نیست. تحزب معنی سلول بندی اجتماعی به منظور رسیدن به قدرت، و خب اینجا ولایت حزبی ایجاد میشه در برابر ولایت اجتماعی. تو پروژه نو مشروطه خواهی اتفاق افتاد. ما شما نگاه بکنید به حرفای تئوریسین جریان اصلاحات اون موقع، آقای سعید حجاریان، که این مهر اندیشه ارتجای نو مشروطه خواهی رو بر پیشانی جریان اصلاحات زد و همچنان با وجود اعراض این جریان از این شعار، این مهر بر پیشانی اینها باقی ماند. اینها به دنبال احضار روح از جنازه بیجان مشروطه بودند. دچار یک جاماندگی تاریخی شده بودن، دچار یک ایست تاریخی شده بودن، یعنی خودشونو نتونسته بودن برسونن به حرکت مردمی انقلاب اسلامی. انقلاب خب یک، عرض کردم، یک قدرت مردمی ایجاد کرد. اینها بحث مطرح میکردن که این جمهوری نباید تبدیل بشه یک جمهوری توده‌ای. فضایی که اونها مد نظرشون بود این بود که این امت شدن جامعه اسلامی معنی توده‌ای شدن جامعه اسلامیه و ما نباید بذاریم این اتفاق بیفته. با چی؟ با سلول بندی اجتماعی، با در واقع ایجاد سلول هایی برای مدیریت مطالبات مردم از کف به سقف، مدیریت مطالبات جناحی، مدیریت مطالبات غیر انقلابی. ما بگیم مردم چه میخوان و نه مردم. و از اون طرف محدود کردن قدرت ولی فقیه. شما نگاه بکنید بحثایی که مطرح میکنن آقای کاتوزیان تو اون دوره مطرح میکنن تو نشریه شهر، تو نشریه در واقع مهرنامه، قبل اون نشریه شهروند امروز، میگن ما باید فقه رو، سرمایه فقه رو تبدیل بکنیم به قانون با ایده فربگی مناسکی، تبدیلش بکنیم به یک عنصر مدرن. فقه، شریعت اسلامی رو تبدیلش بکنیم به یک عنصر مدرن از طریق تبدیل کردن به حقوق در واقع مدرن. و حالا به این شکل رفتن جلو. و من میخوام بگم که این پروژه نو مشروطه خواهی در دوران اصلاحات استارت خورد، دقیقا در همون دوران اصلاحات هم به شکست انجامید و ما وارد یک پروژه دیگه شدیم که در دوران بعدی و تحت عنوان پروژه نو محافظه‌کاری ازش یاد میشه. میخوام اینو عرض بکنم که نتیجه پروژه نو مشروطه خواهی بعد از شکست وقوع فتنه 88 بود. فتنه 88 نتیجه شکست پروژه نو مشروطه خواهی برای تهدید قدرت اجتماعی و قدرت اسلامی و حکومت اسلامی بود. 88 که شکست خورد وارد پروژه بعدی شد، جریان نفوذ، که من اسمشو میذارم پروژه نو محافظه‌کاری، و اعتدال فرزند خلف پروژه نو محافظه‌کاری بود. حالا تو بخش بعدی این پروژه نمافذکاری رو هم بیشتر باز میکنم خدمت.
متشکرم از شما آقای علی نژادی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه شبکه سایه ها هستین. یک بخشی رو همکاران هم مرتبط با موضوع برنامه آماده کردن، بشنویم بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم.
این رو بدانید عزیزان من، امروز نه اینکه مخصوص امروز هم باشه، از مدت ها پیش متأخر امروز هم جریان تندتر و پرشتابتری در این زمینه وجود داره از طرف مخالفین نظام جمهوری اسلامی که در واقع مخالف اسلام هست. یک حرکت فرهنگی سیاسی بسیار پرتحرکی متوجه ذهنیت در جامعه ماست. ذهنها، هدف ذهنها هست. ذهنها، ذهن به معنای اون چی که شامل فکر، شامل اخلاق، شامل خصوصیات روانی و روحی است، مجموعه اینها رو من مورد نظر دارم. این هدف برای خاطر این که میدونن نظام جمهوری اسلامی که رمز استقامت و ایستادگی یک ملت در مقابل سلطه جهانی بود و هست و الحمدلله، میدونن که این نظام، این کشور، این دولت، این مجموعه انسانی و جغرافیایی با هیچ روش توأم با زور قابل شکست دادن نیست. اینو میدونن، حقیقت شما همین الان حالا مینویسن که من بهم آمریکا میخواد حمله کنه، میخواست حمله کنه، میخواست جنین بکنه. خب ممکنه البته یک دولتی از روی قلدری یک تصمیم اشتباهی هم بگیره، اما محققا هر گونه حمله نظامی و تحرک نظامی وابسته به دشمن در این کشور به ضرر دشمن و به سود جمهوری اسلامی تمام میشه. بنابراین کار نظامی، کار زوری، کار متکی با فشار رو این کشور اثری نداره. اون چی که برای اونها مهمه اون عبارت است از مردم. مردم هم همطور که مولوی میگه درست میگه، ای برادر تو همه اندیشه ای. مردم یعنی اندیشه مردم، مردم یعنی ایمان مردم. اونی که جسم مردم رو بیاره توی میدان، زبان مردم و بازوی مردم رو در خدمت یک حقیقتی قرار میده، اون ذهن مردمه. متوجه ذهنها میکنن حمله ها رو و الان این کار داره انجام میگیره. البته نظام اسلامی به فضل الهی استادگی کرده و میکنه، ولی خب باید خیلی هوشیار بود.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق این پل ارتباطی نقطه نظرات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. اینجا در این قسمت از برنامه شبکه سایه ها داریم درباره بررسی مفهومی، مصادیق و خسارت های نفوذ فردی و جریانی در جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. تا اینجا برنامه مهمانان عزیز برنامه تا اینجا برنامه مهمانان محترم ما بحث کردن درباره نفوذ فردی، درباره نفوذ جریانی، نکاتی رو گفتن. الان میخوایم بیایم جلوتر. به هر حال یک موانع بزرگی همیشه جلوی دستیابی به نفوذ فردی و جریانی حضور وجود داشته. عرض بکنم خدمت شما که آقای فرشاد بفرمایید که مهمترین دغدغه رهبری در حوزه نفوذ خصوصا نفوذ جریانی چی بوده؟ خیلی در این مورد صحبت شده. حتما یکی از بزرگترین موانع درباره جریان نفوذ مقاومت رهبری بوده، روشنگری های ایشون بوده. در این باره با شما صحبت بکنم.
بله، به نظر من کاشف بزرگ جریان نفوذ خود حضرت آقا هستن و میدونی که در این نظام ما هیچ کس مثل ایشون دغدغه موضوع رو نداشت و طرح موضوع نکرده بود منتها ایشون محدودیت هایی داشت بر صورت، من نمیدونم امروز عرض کردم این بحث ها معمولا مسبوق به سابقه نبوده که در صدا و سیما تریبون بهش داده بشه، چون هم امنیتی هم گفتنش بعضا شاید بعدها رو آنتن نره. من عرض میکنم شما هر کدوم صلاح دونستید رو آنتن ببرید. ببینید میخوام بحث جریان نفوذ رو عرض کردم خدمتون که بعد از میرزای شیرازی دشمن متوجه شد که تو کشور جمهوری اسلامی اگر بخواد یه جریان مستمر و موفقی رو داشته باشه میاد رو جریان روحانیت کار میکنه، از جریان مشروطیت، جریان سطح ملی شدن صنعت نفت و خود انقلاب اسلامی. یه اتفاقی رو جدیداً در جریانات در فضای مجازی پخش شد که من اسم نمیارم، که نقل از آقای ستاری فرمانده وقت نیرو هوای ارتش که میگفتش که بازشون از یه کارشناسی رو نقل میکرد که ایشون گفتش که عده‌ای از بمباران‌هایی که ارتش عراق انجام داد، نیرو هوای ارتش عراق، بعضی از بمب‌هایی که زمین می‌خورد متوجه می‌شدن که عمدن فیوزهای اینها ناکارآمد بود. متوجه بعد پیگیری کردن، دیدن از یک فرودگاه این هواپیماها بلند میشه، این فیوزهای بمب‌هایی که از این فرودگاه بلند میشه کار نمی‌کنه. اینو به آقای ستاری منتقل می‌کنه، آقای ستاری در شورای امنیت ملی در درجه بندی به کلی سری مطرح می‌کنه که فلان فرودگاه الان عده‌ای هستن که به نفع جمهوری اسلامی، یعنی اصلا نظری نسبت به رژیم بعث ندارن، همکاری دارن می‌کنن و این بمب‌هایی که هواپیمایی که از اونجا داره بلند میشه نوع بمباشون عمل نمی‌کنه. خب آقا این موضوع چرا باید بیاد از تریبون نماز جمعه اعلام بشه که 70 نفر در ورطه اول در کشور عراق اعدام بشن و اون بمب ها هم اثر میکنه و عده‌ای از جوانان کشور ما و منابع کشور ما از بین میره؟ ببینید حضرت آقا اومدن یه مسئله رو در رابطه با یک نظری که شخصی اومد تو ایت زد مطرح کرد، گفت شخصی که این آقا این در این مسئله مطرح میکنه یا غافل یا خائنه. ما جریان نفوذ در کشور رو باید بیایم تو همین مسئله که حضرت آقا مطرح کردن اول برای خودمون باز کنیم، اینها خائنن یا غافلن. فرقش کجاست؟ خائن این که میدونه داره چی کار میکنه در جهت عرض کردم براندازی سیستم، اسمشو گذاشتم براندازی ولی استعمار در جهت کنترل حکومت، کنترلی که در جهت منافعش باشه میخواد حرکت کنه. آیا اینها خائنن و دارن عمدن کشور رو به این جریان میسپارن یا از سر دلسوزی که مثلا اینا فکرشون اینه که به این سمت عمل کنن مردم ما، چون این گفتار من اگه اسمی بردم خیلی راحت میتونستم تبیین کنم، این حرفایی است بعضیا دارن تریبون دارن مطرح میکنن که اگر کشور اینگونه بشود مردم در رفاه خواهند بود. این حرفایی که پروپاگاندایی که خیلی هم گوش نوازه، مردم اینقدر سختی نخواهند کشید، مردم دچار تحریم ها و بدبختی ها و گرفتاری ها نخواهند بود و میگن این حرکات ما در جهت اینه. خب آیا اینا غافلن که این حرکاتشون برمیگرده به منافع دشمن؟ فرمایش حضرت آقاست که گفت اون آقا یا غافله یا خائنه. این راه کلیدیه که حضرت آقا برای جریان نفوذ در واقع به کار برد. این که حضرت آقا میاد مطرح میکنه جهاد تبعین دقیقا برای بحث نفوذه. ولی کاری رو که ما کردیم، جمهوری اسلامی کرده و بسیار قابل تحسینه، این که نیومدیم توی 18 قدم خودمون دفاع کنیم. قطعا اگر میموندیم تو 18 قدم گلو میخوردیم. چی کار کردیم؟ نفوذ و با نفوذ پاسخ دادیم. یکیش سلام فرمانده است. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی کرده همین سرود سلام فرمانده است. الان در کدوم نقطه دنیا هست این سلام فرمانده اجرا نشده؟ عرض میکنم یمن الان تحت حکومت کیه؟ تحت نفوذ کیه؟ لبنان، سوریه، فلسطین، حتی اردن، بعضی اردن خبر ندارن، ترکیه، روسیه، آسیای میانه، شبه قاره هند، عربستان، حاشیه خلیج فارس، الان نفوذ کیه؟ ما نفوذ رو با نفوذ پاسخ دادیم. یعنی وای نستادیم تو 18 قدم دفاع کنیم. بله جریان نفوذ در کشور ما به قدری ریشه داره و متاسفانه رسانه داره و هر لحظه ممکنه مردم رو بسیج کنه و تو خیام بر علیه نظام بیاره. جهالت های بر اساس یه سری جهالت ها اطلاعات غلطی که دارن به مردم میدن. ببینین این همه جریان نفوذ ها.
متشکرم از شما آقای فرشاد. ما وقت برنامه رو به پایان آقای علی نجدد یک دو دقیقه جنبندی دارید بفرمایید خدمت شما.
بله خدمت شما عرض بکنم که البته خب من بحثم بیشتر بود، ولی من از اون پروژه نو محافظه‌کاری که بعد از 88 ایجاد شد میگذارم، فقط میرسیم به پروژه اعتدال. عرض میکنم تو پروژه اعتدال دو تا اتفاق افتاد، یعنی ما دو شکل نفوذ رو دیدیم. یک، گزارشگران تاثیر تحریم ها در داخل، کسایی که تحریم های اقتصادی که دشمن میکرد و گزارش میکردن، از خبرنگارا بگیرید تا عکاسان و بقیه عوامل داخل، که اینها نفوذ فردی بود، که اینها هم جاسوسی بود و هم نفوذ فردی. اینها به دشمن اطلاعات میدادن که تحریم چه تأثیری گذاشته رو زندگی مردم، و زمین سازان تأثیر تحریم در داخل که سیاستمداران و تصمیم گیران در واقع جریان اعتدال بودن. از کجا ضربه خوردیم ما؟ از ترس اعتماد به مردم. جریان نفوذ چیکار کرد با جریان اعتدال؟ به جای اینکه به توان داخل تکیه کنن، اومدن به جریان خارجی تکیه کردن، چون میترسن مردم در واقع اعتماد کنن. دقیقاً همون اتفاقی که در دولت 13 هم افتاده و ممکنه دولت هزینه‌هاش هم بده. تکیه به توان داخل یعنی اینکه برای اصلاحات اقتصادی به جای اینکه شما دستتو دراز بکنی و برجام به سمت دشمن خارجی، از خود مردمت کمک بخوای. ممکنه متحمل رنج و درد و سختی بشن مردم، ولی این اصلاحات اقتصادی همونی که با تکیه به توان داخل داره میره جلو، همونی که الان موجب شده پروژه نامدسازی تو دستور کار دشمن قرار بگیره. هر صحبت رهبری دستاویزی برای تخریب میشه به این شکل. خود مقام معظم رهبری هم داره میفرمان که در واقع دشمن داره سوار میشه، این همه داره مسئولین مملکت دارن کار میکنن، این همه به تکیه به توان داخل کردن. ممکن ناکارآمدی نیستیم، ولی اتفاقی که افتاده اینه که در عمل الغای بنبست میشه، از خود بیان رهبری استفاده میکنن، الغای بنبست میکنن. این جریان ناامیدسازی البته که الان اتفاق افتاده، این جریان هم البته محکوم به شکسته. ما انشالله ثمرات تکیه اعتماد به مردم و احیای امیدی که با تغییر ریل از اعتماد به خارجی و به داخل تو دولت 13 رخ داد خواهیم دید در آینده انشالله. این ثمرات در واقع مقابله با جریان نفوذی که جمهوری اسلامی توی هر دوره تجربه بیشتری پیدا کرده در مقابل با نفوذ، همچون که آقای فرشاد فرمودن، یه استراتژی حمله است، نفوذ منطقی، و یه استراتژی مقابل با نفوذ جنرال داخلیه، که به نظر میاد که در این زمینه هم انشالله به موفقیت خواهد رسید.
متشکرم از شما آقای علی نجدی. وقت برنامه ما رو به پایان، از هر دو مهمان محترم و عزیزی که در استودیو حضور پیدا کردن، آقای فرشاد و آقای علی نجدی، تشکر می‌کنم. از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه هم که وقت گذاشتید و برنامه رو گوش کردید متشکرم. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به در آید. تمام نام ها را کنار می زنم، تمام راه ها را و تمام یاد ها را. اینجا که تویی حرفی از دلتنگی نیست، وقتی هستی دلم گرم است به بودنت، وقتی هستی دلم گرم است به بودنت. نامت را فریاد میزنم، نامت را میبویم، نامت را دخیل میبندم و غرق یاد تو میشوم در راهی که به تو میرسد. از دست و زبان چه براید که از عهده شکرش به در آید. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عصر آدینتون به خیر باشه انشاءالله هر کجایی که هستین. با افتخار در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. انشاءالله تا ساعت 22 امشب همراهی صمیمانه شما رو داشته باشیم. همکاران من در این بخش تهیه کننده آقای جواد صابری، صدا بردار آقای مهدی اسلامی، و بنده هم به عنوان گوینده معصومه صارمی در خدمت شما هستیم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها، یادداشت بفرمایید یا به خاطر مبارکتون بسپارید، 30,010,35. ممنونم که شنونده رادیو هستید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هم 162. اولین میان برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم نامش هست با کاروان عاشقی که به اتفاق میشنم.
با کاروان عاشقی
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
کاروان حرکت خود را آغاز کرده است، اما به اسارت. کاروانی که تا سحرگاه عاشورا به قافل سالاری حسین علیه السلام راه می پیمود، اکنون بی حسین حرکت آغاز می کند، در حالی که پرچم سبز علوی بر دوش امام سجاد علیه السلام است. تحمیق، تهدید و تطمیع سلاح امویان بود برای مقابله با آل رسول، و بسا کسان که تاب مقابله با این سلاح نداشتند و در دام خدعه و فریب امویان فرو غلطیدند. در حلقه محاصره جهل و جمود مردانشان جان باختند و جماعتی که ماندند به اسارت اندیشه ظلم و ستم در آمدند. اما آن زمان که کاروان اسارت حرکت آغاز کرد، روشنگری با زبانی دیگر آغاز گشت، و آنگاه بود که فهمیدند تهدید جماعتی ظالم را فقط باید با استقامت و ایستادگی پاسخ داد.
الله اکبر، سپاس خدای را که نابودتان کرد و خلیفه را بر شما چیره گرداند.
ای شیخ، آیا قرآن خوانده ای؟
شما را با قرآن چه کار؟
خوانده ای که بگو من پاداش از شما نمیخواهم مگر محبت نزدیکانم را.
این را خواندم.
ما همان نزدیکان هستیم شیخ. این را خوانده ای؟ خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.
این را هم خواندم.
ما همان اهل بیت هستیم که خدا این آیه را در سوره احزاب به آنها اختصاص داده است.
وای بر من، وای بر من، شما همانها هستید؟
به خدا ما همانها هستیم، به حق جد من پیامبر خدا.
جدتان پیامبر خدا؟ خداوندا، من از دشمن پیامبر تو دوری می جویم. خداوندا، من به سوی تو از دشمن پیامبرت دوری می جویم.
جملات افشاگرانه آل رسول چهره واقعی ستمگران را آشکار ساخت، و حرکت عاشورا در هر منزل که کاروان خیمه می گسترد مواجتر و خروشانتر می شد، تا به دمشق بارگاه یزید رسید. سخنان بنیان برافکن زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام در این بارگاه یادآور سنت الهی بود که ملک به ظلم پایدار نتواند بود، و انجام کار خاندان امویان نیز پرده آخر این واقعه، حکومتی که به پایان رسید. و آن که پیام حسین علیه السلام را از صفحات تاریخ خواند، می داند که سخن حق را بهایی بس سنگین است.
یارب، یارب، چه شود زنگل نرگس خبر آید؟ یا رب، چه شود زنگل نرگس خبر آید آن یار سفر کرده ما از سفر آید؟ شام سیه غیبت کبرا به سر آید، امید همه منتظران منتظر آید.